فلعن تعالی اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بس در این روایاتی که به نام روایات حل و یا روایات طهارت بود سخن منتهی شد به این روایات که مرحوم شیخ انصاری این اخبار را هم در آخر روایات استصحاب بیان کرده. علتش هم اینه که بعض بزرگان مثل مرحوم صاحب قوانین و همچنین مرحوم صاحب عوائد نراقی به این روایات برای استصحاب استدلال کرده بودند. اشکی که این روایات عمدتاً ولو متعدده سه تا بود، یکی الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس، و دیگری کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذور، و سومی کل شیء لفی حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه و تدعه. فرمودن که غایت در هر سه این سه روایت علم حتی تعلم، معناش همون قاعده استصحابه که لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه به یقین آخر. فرمودن که این سه روایت هم در مقام بیان اثبات و حکم است، علل و این حکم مستمر است تا زمان علم به خلاف. معنی استصحاب هم همین بود، ابقاء ما کان گفتیم، یعنی اون چه قبلا بوده حکم کنیم به بقای اون شی تا زمان علم به خلاف. در روز قبل درسی به عرض رسید که وجوه و محتملاتی در این سه روایت گفته شده که منتهی به هفت وجه شد. اولین وجه همون چه که ظاهر عبارته و مرحوم استاد خویی به این معنا تأکید دارند، اون این است که کلمه حتی تعلم در هر سه این سه روایت قید موضوع باشه و معناش اینه که هر شیئی یا هر آبی مادامی که علم به نجاست و حرمت اونیست محکوم است به طهارت و حلیت. که از این تعبیر میشه به قاعده طهارت یا به قاعده حلیت. بر این تقدیر اصلا این سه روایت دخلی به استصحاب نداره، بلکه این سروایت در مقام بیان حکم مشکوکه. میخواد بگوید هر مشکوک و طهار و نجاسه ای محکوم است به طهارت، حتی تعلم، یعنی تا قبل از علم به خلاف، هر مشکوکی محکوم به طهارت و یا محکوم به حلیت. پس گویا به جای کل شیء نظیف حتی تعلم، فرموده است کل مشکوک نجاست و طهاره محکوم به نظافه، یا به جای کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام، فرموده است کل ما شککت فی حلیته و حرمته فهو لک حلال. این قید قید موضوعه، نه قید حکم. هر شیئی که علم به نجاست نداری محکوم به طهارته، و هر آن شیئی که علم به حرمت نداری محکوم به حلیته. آیا داریم نظیر این جایی که قید موضوع باشه؟ میگیم آری، قرآن شریف فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. الی المرافق قید موضوعه، قید ید و قید مقصول به است. دست را تا مرفق باید شد، نه قید غسل، چنان که عام فهمیدن و گفتن الی المرافق قید غسل، لذا دست را از پایین به مرفق میشورن و این غلطه. بلکه الی المرافق قید برای ید، یعنی ید مقصول را ید مقصول تا مرفق را بشورید، ید تا مرفق را بشورید، یعنی بالاتر از مرفق شستنش لازم نیست. پس همان طوری که این غایت اله در این آیه شریفه قید موضوع است، در ما نحن فی هم حتی تعلم قید شیئه. هر شیئی تا علم به خلاف محکوم به حلیت یا محکوم به طهارت. این اولین وجه از وجوه حدسگانه ای که در این سه روایت بیان شده و بسیاری هم همینطور استفاده کرده اند و گفتن دخلی این روایات به استصحاب نداره. دومین وجه فرمایشی است که شیخ بزرگوار در خصوص الماء كله طاهر حتی تعلم انه نجس فرمودند. شیخ بزرگوار اول روایات طهارت و حلیت را نقل می کنه، کل شیء تا نظیف حتی تعلم انه قذور و کل شیء لک حلال. بعد فرمایش مرحوم میرزای قمی و صاحب اوائد مرحوم نراقی را نقل می کند و خدشه می کند. فعلا با این کار نداریم. بعد می فهمد و منها، یکی دیگر از روایات، الماء كله طاهر حتی تعلم انه نجس. می فرمان این روایت ظهور در استصحاب داره. ناگفته نمانه که بنابر تفسیر اول حکم ظاهری میشه، کل شیء طاهر یا کل شیء نظیف یا کل شیء حلال میشود حلیت و نظافت و طهارت، حکم ظاهری برای مشکوک. خب شیخ بزرگوار می فرمایند در این حدیث الماء كله طاهر حتی تعلم انه نجس، می فرمایند این حدیث ظهور در استصحاب داره. برای اینکه ابتداءً در این حدیث اشاره شده است به یک حکم طبیعی و ذاتی که برای آب حسب خلقت اولیش خدای متعال او را برای تطهیر و تنظیف آفریده است، ولذا به ذات خود طاهر و مطهر و نظیف. از شد که ولذا میگوییم الحمدلله الذی جعل الماء طهورا. در بین این همه موجودات عالم هستی لازم بود یک جسم سیالی را برای رفع کثافات و قذارات خدای رحمان خلق کنه و آن آب که انزلنا من السماء ماء طهورا. پس آب به حسب خلقت اصلیه مطهر است و منظفه، تنظیف کننده است. در این حدیث هم جمله اول اشاره به حکم اولی و ذاتی است که برای آب قرار داده شده، جعل الله الماء طهورا، الماء كله طاهر. پس یک حکم اولیست که برای ذات آب لو خلیه و طبعه قرار داده شده. و این حکم اولی معلوم برای همه بشریت. سپس امام می‌فرماید این حکم اولی ذاتی واقعی مستمر است تا علم به نجاست. به این همان معنی استصحاب، استصحاب ابقاء حکم سابق است الی العلم بالخلاف، یا ابقاء موضوع سابق است تا علم به خلاف. پس امام می‌فرماید الماء كله طاهر و این طهارت مستمر است الى ان تعلم انه نجس. لذا شیخ می‌فرماید این حدیث ظهور در استصحاب داره، چون که حتی قید طاهر است نه قید موضوع، یعنی طهارت مستمر است تا حصول علم به نجاست. بر این نظریه اشکال شده که درست است که آب بر حسب خلقت اصلیه طاهر و مطهر و نظیف و منزه، اما این دلیل بر این نمی شود که حدیث در مقام استصحاب باشه. زیرا در استصحاب لحاظ حالت سابقه شرطه. اگر در خاطر شریفتون باشه، شیخ در اول رسائل وقتی که میخواد به شکوک و انواع شک اشاره کنه، می‌فرماید اگر شک در شیئی داشتیم و این مشکوک حالت سابقه داشت، اگر حالت سابقه او لحاظ شد مجرای استصحابه. پس عرض می کنیم جناب شیخ، خود شما به ما آموختید که در استصحاب شرط است لحاظ حالت سابقه، و الا اگر حالت سابقه ملحوظ نشد، گرچه حالت سابق هم داشته باشیم، این مجرای اصل های دیگری است غیر از استصحاب. مثلا اگر یه آبی مقابل ماست، نمیدانیم آب طاهر است یا نجس، این مجرای قاعده طهارت، خواه بدانیم که قبلا طاهر بوده یا حالت سابقه را ندانیم. علم به حالت سابقه اثری در استصحاب نداره. آری اگر این آب فی ما به ایدینا که قبلا طاهر بوده لحاظ طهارت سابقه را بکنیم، میگیم مجرای استصحاب طهارت و نوبت به قاعده طهارت نمیرسه. پس در استصحاب شرط است هم ثبت علم و هم لحاظ حالت سابقه متیقنه. بلذا میگویند استصحاب ابقاء ما کان است لأجل الكون السابق، به قول شیخ تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت معتذ اشتقاق. این که میگیم ابقاء ما کان وقتی استصحابه که لحاظ کنیم کینونت سابق را. خب اگر اینه که در استصحاب لحاظ حالت سابق شرط است، میگیم حدیث الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس، در این جمله حتی تعلم اشاره نشده از که حکم طهارت به خاطر خلقت اصلی مستمره، تا بگوییم نادر به استصحابه. این حدیث در ذیل طاهر حتی تعلم میخواد بگوید طهارت تا زمان علم به نجاست ثابته. در قاعده طهارت هم همینه، یعنی شیء مشکوک و طهارت و نجاسه محکوم به طهارت. اما اگر خواسته باشیم از حدیث استفاده کنیم که طهارت آب به خاطر خلقت اصلیه است، لازم است که بگیم حدیث به این لفظ وارد بشه: الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس و ذالک لطهارته الاصلیه. اگر ابقاء طهارت را مستند می کرد به علم به طهارت اصلیه آب، یعنی لحاظ حالت سابقه می شد، استصحاب بود. اما در این جمله گفته در زمان شک محکوم به طهارت، ولی نفرموده به خاطر لحاظ حالت سابقه تا استصحاب بشه. آری اگر میگفت کل شیئن کل الماء طاهر و هو مستمر الى العلم بالنجاسه، یک کلمه استمرار یا مشتقات استمرار تقدیر گرفته بشه، این معناش این است که بقای طهارت استمرار حالت سابقه است، این میشه استصحاب. اما اصل عدم تقدیره. در لفظ هم اشاره نشده که طهارت آب بقاءً به خاطر لحاظ حالت سابقه است. بنابراین این حدیث هم چندون دلیل بر استصحاب نیست، بلکه همانا به معنی قاعده طهارت. احتمال دیگر در این احادیث اون بود که بگوییم کل شیء طاهر یا نظیف و کل شیء حلال، در صدر احادیث حکم واقعی است، در ذیل احادیث اشاره است به حکم به استمرار و حکم واقعی، باز دخلی به استصحاب نداشته باشه. احتمال دوم از احتمالی که در اول بحث روز قبل به عرض رسید. بگوییم که این روایات اشاره‌اند به احکام واقعیه، نه احکام در زمان شک، بلکه اشاره‌اند به احکام واقعیه، همونطور که میگه الخمر و حرامون، الماء و حلالون و طاهران که حکم واقعیست. این روایات هم احکام واقعی برای اشیاء خداوند متعال اشیاء را به طبع اولی پاک و به مقتضای اولی حلال آفریده، و این طهارت و حلیت باقی است تا زمانی که عروض نجاست شود و یا موجب حرمت پیش بیاد. پس این احادیث ناظرند به احکام واقعیه و استمرار حکم واقعی تا زمان حصول مخالف حکم واقعی. مثل این که میگوییم خمر حرامه تا زمان اضطرار و خور به خمر، که در زمان اضطرار شرب خمر که حرمت واقعی داشت اکنون حلیت واقعی پیدا میکنه. یا میگوییم زمین حلال مگر آنگاه که در او قصد بشه یا زمینی وقف شود، که دیگه تصرف حرامه. پس دومین احتمال در این احادیث غیر از اون چه متعرض شدیم عنوان جمله معترض برای حدیث الماء کله طاهر، دومین احتمال در این احادیث شریف آن است که این احادیث مبین احکام واقعی هستند در صدرشون و در زیر مبین انقلاب و حکم صدر است به حسب واقع، یعنی حلیت واقعی باقی است تا حصول حرمت، طهارت واقعی باقی است تا حصول قذارت. اگر این شد، این مثل همون میشه که حرمت علیکم المیت الا ما اضطررتم، حرمت علیکم الغیبه الا اذا استشرتم، اگر مشورت بشی، حرمت الکذب الا اذا انجا مؤمنا، از اون قبیل میشه. این قول اگر بفرمایید احکام واقعیه منتهی به علم نمیشن، بلکه منتهی به خلاف حکم واقعی میشن، یعنی مثلا حرمت خمر مستمر نه تا با علم بلکه با حصول اضطرار حرمت میره به حلیت واقعی میاد، در حالی که در این احادیث حلیت و طهارت واقعی را منتهی به علم به خلاف کرده. این که منتهی به علم به خلاف کرده، این معناش استصحاب حالت اولاست تا نقض یقین به یقین بشه. جواب آن است که علم در غایتی که در این روایات آمده علم طریقیه، نه علم موضوعی. پس این که فرموده کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذور، این علم طریقی است، یعنی کل شیء نظیف حتی القذاره، کل شیء حلال حتی تحصل الحرمه. علم به عنوان طریق برای غایت ذکر شده، زیرا صدر و ذیل حدیث ها همه در مقام بیان احکام واقعی هست. سؤال: آیا داریم جایی که علم غایت قرار گرفته باشد و طریق باشه؟ جواب: آری، قرآن میگه کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط. مسلمه که جواز اکل شور تا طلوع فجر، نه در تبین فجر. گرچه استاد خمینی به ظاهر عکس کرده، ولی همه فقها میگویند تبین طریق جواز اکل و شور به حسب واقع تا طلوع فجر واقعی است. تبین طریق قرار گرفته برای فجر. خب میگیم همونطور که در این آیه شریفه تبین طریق است برای غایت و غایت اصلی طلوع فجر، علم هم در این احادیث طریق است و الا غایت حلیت حصول حرمت و غایت طهارت واقعی حصول نجاست واقعی است. این قول که این خلاف ظاهر آیه تبینه. جواب دومی که میدیم این که ممکن مراد از تبین به معنی ظهور باشه در مقابل فجر کاذب. خدا میخواد بگوید جواز اکل شور تا فجر صادق که فجر ظاهر است مستمره، نه تا فجر کاذب که روشن نیست. چون در روایات داره مقصود از فجر اونیست که وقتی نگاه کنی به افق او را مثل نهر سورا ببینی. پس ممکنه که تبین در اینجا غایت باشه خودش به معنی ظهور، نه به معنی طریق باشه. این قول که خب همین را در آیه در حدیث هم بگی تبین در اینجا هم به معنی ظهور باشه، میگیم این غلطه. در حدیث نمی شود به معنی ظهور معنا کرد مگر اینکه ظهور طریق باشه، غیر از آیه شریف است. بنابراین احتمال دوم نیز دلیل بر استصحاب ابدا نخواهد بود. والحمد لله.